بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 21، تاریخ 27/8/1397. سلام علیکم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ملاحظه فرمودند دوستان عزیز و بزرگوار ما در مسئله 5 فرصت نشد که بحث رو به کمال برسانیم، لذا ناگزیریم امروز به گونه ای شروع کنیم که همه زوایای بحث برای دوستانمون روشن باشد انشاءالله. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرعی را عنوان می کنند که شامل 3 بخش هست. می فرمایند اذا التفت الی الغسلیه فی اثناء الوضوء، اگر در اثناء وضوء شخص متوجه شد آبی که مثلا استفاده می کند آب غسلی است، نظر مبارک سید این شد که صح ما مضا من اجزائه، اون چرا که تا کنون انجام داده از اجزای وضو درسته، منتها نسبت به باقی آن یجب و تحصیل المباح للباقی، برای باقی مونده اجزای وضو باید آب مباح طلب کند. این یک فرق. و اذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، بعد الغسلات و قبل المسح اگر متوجه ماجرا شد چه حکمی دارد، سید پرسشی را اول مطرح می کند، بعد فتوا می دن، بعد احتیاط می کنند. هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبه في يده، آیا جایز است حالا که کار به اینجا رسیده صورت و دست راست و دست چپ را شسته، جایز است بما بقي من الرطوبه في يده مسح بکشد، مسح سر، مسح رجلین، و در نتیجه و یسح الوضوء، آیا چون این وضوعی دیگه تام و تمامه او لا، یا نه وضوع تام و تمام نیست. قولان فرمودن اخواهما که فتوا من میدم، الاول یعنی طوری نیست، غسلات تمام شده قبل المس متوجه شده، با رطوبت باقی مونده مس بکشد و مشکلی در کار نیست و وضوی او صحیح هست. گرچه ببخشید قبل از گرچه، اقواهما الاول با این استدلال، لأن هذه النداوه لا تعد مالا، زیرا این رطوبتی که الان باقی مونده و میخواد مس سر و پا و اینا بکشد مال محسوب نمی شود. این یک. دو، و لیس مما یمکن رده الی مالکه، از اونایی هم نیست که بشود بفرمایید خدمت شما به مالک برگردن رطوبت چیه. ولیکن الاحوته از ثانیه، اگر بخویم احتیاط کنیم باید بگیم نه، مثلا عرض شود خدمت شما به این که تا اینجا ولو حکم به صحت میتونستیم بکنیم ولی وضوی ناقص که نداریم، با این آبم که نمی شود مثلا تکمیل کرد، حالا میریم تو اون بحثایی که ما قبلا مطرح کردیم خدمت علما و فضلا، که آیا با آب خارج میشود مس کشید، با آب خارج نمیشود مس کشید، یا دوباره باید اعاده کند، ظهورش در اعاده است. و کذا اذا توضع، همچنین اگر وضو گرفت، اینو اشاره نکرده بودیم دیروز، اذا توضع بالماء المغصوب عمدن، خیلی روز روشن میفهمد، هم علم به موضوع دارد هم علم به حکم دارد، میداند این آب غصبی است و مقلد مرجعش هست، که مرجعش هم میفرماید لا یجوز التصرف بفرمایید فی الماء غیر مغصوب احسن. ثم اراد الاعاده، حالا میخواد اعاده کنه، فهمیده ماجرا چه شکلی است، توضع بالماء المغصوب عمدن، حالا که متوجه شد عرض شود خدمتون این که حالا این میخوره به این که با آب غصبی عمدن، ممکنه شاید از ذره خوب توجه نداشته باشد، یا بعد بهش گفته باشن که آخه چه کاریست جناب علی، با خدا سر دعوا دارید که مثلا اینطوری وضو میگیرید با آب غصبی دیگران. ثم اراد العاده، حالا به هر سر عقل آمده میخواد این وضو را عاده کنه، تکلیفش چیه؟ این رطوبت هایی که تو صورت مونده، تو دست مونده، مس سر مونده و امثال ذالک، هل یجب علیه، آیا واجب است بر او تجفیف و ما علی محال الوضو من رطوبت الماء المغصوب، آیا باید برود حوله بردارد، صورت رو خوش کند، دست رو خوش کند، سر رو خوش کند، پاها رو خوش کند، که دیگه از اون رطوبت قبلی که مربوط به آب غصبی است اثری و نشانه‌ای باقی نماند، یعنی که علم یکن شیئا مذکورا، روز از نو، روزی از نو، میخواد الان وضو بگیرد با آب پاک، با آب مطلق، با آب مباح. هل یجب علی تجفیف، آیا بر او واجب است که اون محل و محال وضو خوش کند یا نه حوله بی حوله، کمی هوا هم گرم خوب اتفاقا، او صبر حوصله کند، کمی تأمل کند حتی تجف، تا اینکه خشک بشود، یعنی آبا خشک بشود. عرض شود خدمتون سؤال، آیا خشک کردن یا منتظر موندن برای اینکه خشک بشود لازم هست یا لازم نیست؟ اولا قولان، اینجا هم در مسئله دو قول وجود دارد، اقواهما الثانی. اقواهما الثانی یعنی چی ایها الفضلاء المعاصرین؟ یجب علی او لا یجب، لا یجب، اولا یعنی، و احبتهما الاول، اگر بخوایم احتیاط کنیم راه کارش این است که خوش کنیم یا صبر کنیم، بفرمایید خوش بشه. و اذا قال المالک انا لا ارضا ان تمسح بهذه الرطوبه او التصرف فيها لا يسمع من، اگر ما اجازه دادیم که مثلا با این رطوبت طرف بتواند، عرض شود خدمتون این که مثلا وضو ادامه بدهد، و اذا قال المالکو انا لا ارضا ان تمسح بهذه الرطوبه، اگر مالک آمد گفت من با این رطوبت راضی نیستم شما مس بکشید یا تصرف کنید درش، میگه شنیدنی نیست. اگر مبنامون بر این شد که میشود، اقوا این بود که میشود، بناهن علا ما ذکرنا، بنابر اون چی که ما ذکر کردیم، چه ذکر کردیم اگه فرمودید یا آفرین دارید، مالیت ندارد، آفرین، ولا یمکن ردهو الى مالکه، احسنت. نه لو فرض امکان و انتفاعی به ها، اگر ما فرض کردیم که راجب این رطوبت امکان انتفاع مالک وجود دارد، یعنی اینم به دردش بخوره، به هر تقدیر حالا کجا میخواد مصرف کنه، چطوری میخواد مصرف کنه، از شود مثال روشنی نداریم، ولی فرض که میگن تازه فرض محال، محال نیست این که، تازه محال هم نیست. نعم لو فرض امکان و انتفاعهی بها فلهو ذالک، یعنی مالک میتونه چنین درخواستی را داشته باشد. ولا یجوز المسح بها حین ایذن، مسح با این رطوبت در این فرضی که امکان انتفاع از این رطوبت برای مالک وجود دارد جایز نفرمودا نیست. مسئله دیدید خیلی به طولها و تفصیلها بود که ما محضر علما عرض کردیم، لذا اگر اجازه بفرمایید در ضمن چند فرض و فرع مسئله را به فضل پروردگار عالم دنبال میکنیم، شما هم همراهی بفرمایید ببینیم امروز به کجا میرسیم و فردا چه بخشی از این مسئله باقی میماند که باید متعرض بشه. اولین فرضی که ما محضر شما بزرگان عرض کردیم این بود که اگر در اثناء وضو ملتفت به غسلیت شد، همین بود دیگه. ایشون فرمودن صح ما مزا من اجزائه، دیگه مثل قول والله حفظتون شده، و یجب و تحصیل المباح للباقی. تا اینجا اون چرا که انجام داده درست، مهر صحت روش میزنیم، نسبت به باقی اون دست چپ مونده، برو تحصیل آب کن، صورت تناشسته ای برای دست راست و دست چپ چه کار کن. اینو حکمشو بیان کنیم که وجه این که سید رضوان خدا برو باد میفرماید تا اینجا مشکل نداریم، اجزایی را که با آب غسلی عرض شود شسته ایم مشکلی در کار نیست. چیه وجهش؟ عرض شود محضر شما الهام میگیریم از اون تفاوتی که ما قبلا محضر شریف شما بزرگان بین شرطیت طهارت، شرطیت اطلاق آب، شرطیت عرض شود این که حائلی در کار نباشد از یک سو، و بین جریان غسل از سوی دیگر که در رابطه با شرطیت طهارت نسبت به آبی که مصرف میکنیم، شرطیت اطلاق نسبت به آبی که مصرف میکنیم، شرطیت عدم حائل نسبت به وضوع، ما اونجا محضر بزرگان عرض کردیم لا فرق بین صورت العمد و العلم و الجهل و النسیان. چون گفتیم یا ادله ما عرض شود خدمتون به این که مقتضی درشون نیست که شامل این گونه موارد بشود از اول، یا اگر اطلاقی داریم که داریم مقیداتی وجود دارد که این مقیدات ما را منع میکند، و در نتیجه در صورتی که ما حتی جاهل هم باشیم با آب غیر طاهر و نجس وضو بگیریم، جاهل باشیم با آب مضاف وضو بگیریم، مجدداً یحتاج، و شما بزرگان فتوا بدید، یحتاج الال اعاده. اما در باب غسل گفتیم نه، به همین نکته‌ای که آیون دیگه تو ذهنشون آمد که در باب طهارت، در باب اطلاق الماء و امثال ذالک الشرط واقعی، و در باب غسل الاباحت شرط ذکری و علمی. این تفاوتی بود که ما قبلا به کرسی نشوندیم محضر شما بزرگان، حالا هم در مقام استدلال اینو عرض میکنیم. اینی که جناب سید رضوان خدا بر او باد، سید بسیار بسیار ملا بودند، مسلط بر فقه بودند، تفریع فرو کردند، شاهکاری است این عروه سید از ذره تکسر فروعاتی که در اینجا مرحوم سید مطرح کردند و خیلی جالبه. ولذا شما نگاه کنید حواشی که بر این عروه زده شده، هر کس آمده احساس کرده که بالاخره یک حاشیه‌ای بر این عروه، یعنی کتاب کتابی است که افراد با افتخار بر این کتاب حاشیه می‌زنند. بنابراین عرض شود خدمت شما وجه این مسئله، همطور که دیگه این مقدمه را از خارج گفتم، این است که این یه نکته بود عرض کردیم. نکته دومی که عرض کردیم همین چند روز اخیر عرض کردیم اگر یادتون باشه، اینم آفرین داری. اون نکته چه بود؟ خیلی آفرین داری دا هر که بگه، نه اونایی که حالا یه روز میان چهار روز نمیان، چون اینا تو ذهنشون گاهی نمیمونه، اونایی که منظم میان سوال می‌کنن.
ولی کسی که علم نداره که این آب قطعیه، این تکلیف برای کار نداره، نظام رو قطعی برای این متوجه نیم.
یه بخشی فرمودید شما چه میخواستید بفرمایید؟ طوری هم صحبت کنید که لااقل منم بشنوم که نزدیک شما هست.
در مورد ملاک شرط واقعی و شرط ضروری رو خواستید بفرمایید، اجمالش رو فرمودید.
اون که قبلا توضیح دادیم خدمت آقایون دیگه، ادله لفظی بود و اجتماع امر نه، اون یه بحث دیگه بود که حالا چند بار از قول والله خوندید، ولی این یه بحث دیگری. این بحث اینه که دوستان فاضل توجه بفرمایید، قبلا هم عرض کردیم غیر از اون بحث نه مانع از قصد تقرب نیست، نه مانع از تمشی قصد قربت نیست، یعنی نهی واقعی. من نهی الان نمی‌بینم، در ظاهر نهی متوجه من نیست، چون فرض اینه که من چه هستم؟ ایو الفضلا جهل دارم، توجه به قصدیت ندارم، سوا امکان جهل نسبت به موضوع یا جهل نسبت به خب. که ما اگر یادتون باشه، که حتما یادتون هست گرچه گرفتاری ها زیاده، ما تسری دادیم از جاهل قاصر حتی به جاهل مقصر، چون گفتیم الکلام و الکلام، در جاهل مقصر هم مانع از تمشی قصد و قربت نیست، ما اونم توصیه دادیم. بنابراین این که جناب سید رضوان خدا بر او باد، نه یک بار بلکه بارها، اینی که نه از حرمت مانع تقرب نیست، مگر اونجایی که انسان علم داشته باشه که کاری را انجام میدهد و در نتیجه با علم و معرفت حرمت، این فرمایش شماست، حرمت منجز میشود، و در جایی که انسان علم ندارد حرمت در حق او ترجز پیدا نمی کند. عرض شود خدمت شما بین که پس بنابراین اون اجزایی را که وضو گرفته آقا آمده، عرض شود صورت شسته، آمده دست راست شسته، آمده دست چپ شسته، بسیار با قصد قربت، چون چیزی خبر از عالم و آدم نداشته، بنابراین نه مانع از قصد قربتش نبوده، در حال جهل به قصد آمده انجام داده، بنابراین بچه برای بطلان نیست. اما این نکته که الان متوجه شده، التفت الال بفرمیده پس بیگه، اینجا دیگه جانه داره ما بگیم نهضت ادامه دارد. در باب مس حالا هم حرف مالیت و عدم امکان رد به مالک، حالا اونم باید بحث کنیم بررسی کنیم، که مرحوم های حکیم حرف دیگری دارن در مقابل سید، که حالا اونم بهش اشاره میکنیم. پس اجمالا اولین فرعی که در این مسئله هست، همطور که عرض کردیم، اولا در باب غصب شرط شرط ذکریست، یک. ثانیا نه مانع از بفرمایید تقرب نیست، دو. سه، تا زمانی که ما علم نداشته باشیم حرمت در حق ما تنجس پیدا نمی کنن. اینا مکمل هم هستن، یعنی عبارات و ناشتا و حسنکه واحد و کلن الى ذاک الجمال یشیرو. عرض شود خدمت شما به این که مگر کسانی که قائل به تفصیل شدن بین جهل قصوری و جهل تقصیری، که او روز عرض کردیم که در جهل تقصیری حرفشون این بود که صرف این که ما قصد قربت ازمون، مرمای حکیم فرمودن، مرمای خوی فرمودن، صرف این که قصد قربت از ما متمشی می شود به تنهایی کافی نیست، باید مأمور به واقعی ما مغضوب نباشد. و ما عرض کردیم میگه مغضوبیت را ما از کجا بفهمیم؟ ما که به ظاهر عمل کردیم نهی در کار نبوده، بنابراین چیزی نیست. اما صورت دوم، سوره دوم کجاست؟ ایو الفضلا، سوره دوم بعد الغسلات و قبل المس. اگر بعد الغسلات و قبل المس انسان التفات پیدا کرد، فرمایش جناب سید رضوان خدا بر او باد، یه بار دیگه بخونم، ایشون فرمودن و اذا التفت بعد الغسلات قبل المس هل يجوز المس بما بقیه من الرطوبه، یعنی که انما ایشون میگه اون بخش قبلیش که گفتیم مزا ما مزا، توجه فرمیده یا نه؟ عمده دعوا سر ما بعد، اون قبلی قبل المس نبود، مثلا صورت را شسته بود، دست راست را شسته بود تنها مثلا، ولی این نه، داستانش فرق میکنه. هل یجوز المسخ بما بقیه من الرطوبت فی یده و در نتیجه یسح الوضوء. جناب سید فرمودن دو قول در مسئله است. به نظر ما فتوا این است که بله یجوز، لان هذه الندابه لا تعد مالا و لیس مما یمکن رده الى مالکه، ولکن الاحوط الثانی که بگیم جایز بفرمایید نیست. خب هرچند خدمت شما بین که بعدم احتیاط کرد. دلیلی که مرحوم سید رضوان خدا اقامه فرمودن که عرض کردم مرسوم ایشون کم هست که به دلیل بپردازن، این است که فرمود به دو جهت: یک، این ندابت و رطوبت دارای مالیت نیست. چون ندابت و رطوبت دارای مالیت نیست پس بنابراین چیزی نیست ما در مال مردم تصرف نکرده ایم. اون روایاتی که میگه دیگه میخوام پیازداغش کنم: لا یحل مال امرئ الا باذن مالکه، این که مال نیست. پس بنابراین در مال تصرف نکرده، مشکلی نیست. پس دلیل اول ایشون اینه که مال نیست، و این که مکمل این دلیل اول و این که امکان رد اون به مالکش وجود نداره. حالا آقا میخواد بیا این رطوبت رو چیکار کنه، مثلا چطوری برگردونیم، یه کاسه بیارن، یه استکان بیارن، نمیدونم بکشیم به صورتمون اینا را بهش بدیم، چکارش کنیم؟ بالاخره این لا یمکن رده الا بفرمیدا مالک. مرحوم آیت الله حکیم، خوب دقت بفرمایید ببینیم شما که اهل نظرید، بالاخره سالیانی در این حوزه مقدسه به علم و عمل و کمال مشغولید، ببینیم سخن سید را میپذیرید یا سخن مرحوم آیت حکیم را در مقام قضاوت. مرحوم آیت الله حکیم نه قائل شدن به عدم جواز، یعنی نزدیک به همون احتیاطی است که خود مرحوم بفرمودا سید کردن. فرمود هل یجوز؟ اقواهما بله، ولی ثانی الاحتیاط. ایشون قائل به عدم جواز شدن، میگن جایز نیست، ادامه بدید محض بکشید. و بطلان وضو، میگن وضو هم باطله. و فرمودن این نکته را که درست است، خواهش میکنن که ندابت مالیت ندارد، سلمنا، چون مال چیزی است که مردم عین فرمایش مستمسک را من خدمت آیون، نمیدونم کسی مستمسک تو این جمع دارد یا ندارد ما سوال بکنیم خوب نیست، یعنی کسی لازم نیست که دست بلند کنه که معلوم بشه هیچ کس نداره. عرض شود خدمت شما به این که بالاخره واقعا شرایط طلبه هم ما سابق آجا واقعا دورانه که کتاب مثل این روزا نبود. البته اون موقع هم کتاب قیمتش چی بود دیگه، ما شهریه که میگرفتیم من مقید بودم، اون موقع وضع زندگی خوب بود، این گوشت کیلوی گوشت مرغ کیلو 12 تا تک تومن بود، 12 تک تومن. و ما غیر از قم که جایی تحصیل میکردیم برنج کیلو 1 تومن بود، 1 تومن 10 ریال یا 15 ریال، دقیقا ما برنج 1 تومنی کیلو 1 تومن و 10 ریال را هم پخته ایم و خورده ایم. عرشبت خدمت به شما، اصلا تازه براتون افسانه از اینا. عرشبت محضر شما، همون موقع من مقید بودم کتاب بخرم، یعنی این کتاب فروشی خیابون ارم من اولیه الاخره صفاییه پاساجایی که هست خیابون چهار مردو، هر جایی که سراغ می گرفتیم بنده در هفته یه روز مقید بود. الان گرفتارم، البته کسی شوخی میگفت اون روز ما باید شهریه می دادیم تا کتاب برامون بیارن، حالا کارتون کارتون کتاب برای ما می فرستن. هر شبت منطقه این کتابایی که می فرستن گاهی به درد کار ما نمی خوره، یعنی کار ما تو مسائل دیگه هست، اینا حالا کتاباشون هدیه میکنن این بر اون بر، به درد ما هم خیلی نمیخوره، آری میفرست. هر شبت محضر شما بین که کتاب را ما واقعا بخشی از این شهریه را من میذاشتم برای خرید کتاب، لذا من تو همون دوران اولیه طلبگی عمده کتابهایی که لازم بوده برای مراحل بعد همون موقع تهیه کردم، همون موقع تهیه کردم. و حالا شما هم اگر گاهی چیزی اضافه آمد از اجاره خونه و مسائل دیگه، بد نیست اینا رو داشته باشید، خوبه. ما سابقا کتابخونه هم میرفتیم، کتابخونه فیضیه میرفتیم. الان طلبا خیلی حوصله کتابخونه رفتن هم ندارن، گرفتارن. واقعا من گرفتاری دوستان را درک میکنم. هرچه من خدمت شما بیم که مال، مرحوم آیت الله حکیم میگه که ان المال ما یمیل الیه الناس. چرا مال را مال میگن؟ مرحوم آیت الله حکیم میگه مال را مال میگن لان المال ما یمیل الیه الناس، چون مردم بهش رغبت پیدا میکنن. مال را مال گفتن، ما یمیل الیه الناس، و به اون رغبت پیدا میکنن. و در نتیجه معناش این است که این رطوبت لا یمیل و الیهن بفرمیدا ناس. پس میگیم مالیت ندارد، یعنی لا یرغبون فی، لا یمیل و الیهن ناس، مردم بهش تمایل پیدا نمی کنند. این یه وجهش. وجه دومش هم فرمود که، یعنی فرمود که اینایی که میفرمایند عرشبت خدمتون چون مالیت ندارد، درست است که مالیت ندارد، چون مال اون چیزیست که مردم میل پیدا کنن و اینجا میلی در کار نیست. و همچنین فرمود لیس مما یمکن رده الی مالکه، یعنی جناب سید فرمود تو مقام استدلال، گفت اولا مال نیست و ثانیا لیس مما یمکن. این کی میگه؟ مرحوم آقای حکیم از قول مرحوم بفرمایید سید. اما یک کسی از یه آقای خیلی تعریف کرد ولی آخرش گفت اما دیگه، هر چی ضربه بود بر این بنده خدا وارد کرد. تا اینجا میگه من قبول دارم مالیت ندارد، چون این المال ما یمیل و الی الناس، مرحوم آقای حکیم میفرمود لا یمکن رده الی مالکه، ولی ملک هست یا ملک نی. مرحوم آیت الله حکیم میفرماید باید گفت که این رطوبت همچنان از باب قاعده استصحاب بر ملک مالکش میفرمودا باقی است. سابقا کان هازا ملکن لزید ام لم یکن ملکن لزید، بفرمیدا کان ملکن لزید. الان که تبدیل به یه رطوبت شده، ما صورتمون شسته ایم و دستامون شسته ایم و نوبت رسیده به مس، جناب سید میفرمان چون مالیت ندارد، چون لا یمکن رده الی مالکه، بنابراین درست نیست. ایشون میفرمان که نه، بر ملک مالکش باقیست، ولو از طریق استصحاب شک میکنیم که آیا اینی که قبلا در ملک مالک بود الانم که تبدیل به رطوبت شده در ملک مالک باقی هست یا باقی نیست. ایشون میفرمایند در ملک مالک باقی است. اگر در ملک مالک باقی باشد، تصرف در ملک مالک جایز گرفتن علما. در نتیجه جایز نیست ما تصرف کنیم با عدم رضایت مالک. توجه فرمایید، مال طرف هست، وجهش هم روشنه. ایشون یه مثال میزنن، میگن یه دانه گندم، این دانه گندم مال نیست، لعت باربه، خرمن میکوبن، چه کار میکنن این دونه ها الا ماشاءالله، مالیت هم ندارن، ولی همین یک دانه گندم ملک است. ولا یجوز التصرف فی ملک بفرمیدا غیر. و بعد نکته جالبی که حالا بعد اشاره میکنم میرسم، و این که بگوییم، این حرف مرحوم آیت الله حکیمه عالمانه، و این که بگوییم حرمت تصرف اختصاص به جایی دارد که بر اون مال اطلاق بشود، درست نیست. اونم بیایم استدلال کنیم به این روایاتی که الان میخونم. این که بگوییم حرمت تصرف اختصاص دارد به جایی که هر شود بر اون مال اطلاق بشود، چون مال موضوع برای حرمت قرار داده شده، اینم بعید جدا، چون بر به عنوان موضوع قرار داده شده برای عدم حلیت در بعضی از روایات، مثل توقیع شریف حضرت که اینطور فرمودن، در این توقیع فرمودن فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. آیونی که نماز شب خوندن و دیگه نوبت به ما که رسید دیگه انرژیشون کم میشه، ببخشن صدای من بلند اذیتشون میکنه. و سائل جلد 6 کتاب زکات و خمس، باب 3 از ابواب انفال و ما یختص الامام حدیث 6. خب این نگاه کنید چه کرده تو این روایت، عرض شود خدمتون مال را موضوع برای عدم اهلیت قرار داده. فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، یعنی لا یجوز التصرف فی مال غیر الا باذن المالک. این یه روایت. یا بر اساس اون چه که در موثقه سماعه وارد شده من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله، الا و من کانت عنده امانه، آگاه باشید کسی اگر پیش او امانتی وجود دارد، فلیعدها، ادا کند این امانت را، الی من اعتمنه علیها، به اون کسی که امانت بهش سپرده برگردونه. تو خونتون نگه ندارید امانت مردم را. فانه لا یحل له، جایز نیست دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبه نفسه، نه در خون مردم و نه در مال مردم حق دخالت ندارید مگر اینکه طرف راضی باشه. من لا یحذر الفقی جلد 4 باب 19 از ابواب تحریم الدماء والاموال بغیر حقها. چی میفرمایند مرحوم آیت الله حکیم؟ خواهش میکنم دقت کنید. فرمود که این که ایشون میفرمایند مالیت ندارد قبول، ولی چه دارد؟ ولو با استصحاب. و چون ملکیت دارد، همونطور که در مالیت تصرف جایز نیست، در ملک مردم هم تصرف جایز نیست. و این که گفته شود حرمت تصرف در مال غیر مربوط به مال، تعبیر ایشون در مستمسک و اونم با استناد به این روایات بعید جدن. توجه فرمایید، این بعید جدن به اینجا خورد که اگر بگوییم حرمت تصرف اختصاص دارد به اون جایی که مال اطلاق بشود، اونم با استناد به این دسته از روایات که مال موضوع قرار گرفته برای حرمت، بعید جدن. عرض شود خدمتون این بعیده؟ نه اینطور نیست. عرض شود خدمت شما و مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون هم رضوان خدا برش باد، ایشون تکمیل کردن فرمایش مرحوم آیت حکیم را. و چطوری تکمیل کردن؟ اینطوری تکمیل کردن که به تعبیر دیگر مال و ملک در حرمت تصرف مشترک، یعنی همونطور که در مال نمی شود دوستان بفرمایید، در ملک هم نمی شود تصرف کرد اگر بدون اذن مالک باشد. تنها فرقی که ایشون می فرمایند بین این دوتا وجود دارد این است که در ملک زمان نیست، یعنی اگر دونه گندم را شما بفرمایید که مال نیست ولی ملک هست، ضامن نیستید اگر تصرف کردید، مثل حبه ای از دانه گندم و امثال ذلک، ولی در مال بفرمایید زمان هست چون مالیت دارد. اما در حکم به وجوب رد به مالک، حرمت تصرف بین مال و ملک اشتراک وجود دارد. انشاءالله به فضل پروردگار عالم تتمه بحث را فردا محضر شریفتون عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. چرا؟ ملک دیگه استثاباً دیگه گفتیم. آی نامه شما بود. بسیار خوب.